أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته عرض کردم به مناسبت سوره تین و قسمهایی که در اون مطرح شده، بد نیست به قسمهایی که در قرآن هست یک توجهی بکنیم و بعد احیانا نکاتی که بزرگان در رابطه با اون مطرح کردند رو ببینیم. زحمت کشیدن دوستان هم یه دو مقاله ای از محققین اهل سنت رو آقای رضایی گرفته بودن و آورده بودن، دستشون درد نکنه، خیلی خوب بود. و آقای خطاط هم از آقای مرحوم آقای معرفت سلام مطلبی رو آوردن در تمهید. البته من ترجمهش رو ندیده بودم کتاب رو، کتاب البته قبلا به مناسبت های ازش مطالبی رو برده بودیم، این قسمتش رو حالا گزارشی از اون هم میدیم. اشاره کردم دیروز که بحث قسم ها در قرآن بسیار زیاده، تا جایی که بعضی گفتن غیر از این قسم هایی که به صورت مشهود هست و مورد اشاره حدود 70 مورد هم هست که به سبب وجود لام توطئه، لام مبتعه که برای بیان قسم و در جواب قسم میاد، 70 جا هم هست که قسم در تقدیره و قرآن کتابیست که در او قسم زیاد خورده شده. 7 مورد با عنوان رب، ربی، ربک و باز شماره که تعداد کردن، 9 مورد با لفظ جلاله، 3 مورد با قرآن، که این قسم هاییست که به خود خدا خورده شده. در غیر اون موارد هم به مسائل بسیار زیادی قسم خورده که از روی کتاب مرحوم آل هاشمی بحث کتاب فرهنگ قرآن یه سریشو میخونیم تا بعد ببینیم که چه نکته‌ای رو میشه در رابطه با این قسمها مطرح کرد و اصلا اشکالاتی که ممکنه باشه که افرادی رو به این کشونده که به پاسخگویی رو بیارند، این اشکالات چی؟ از اولین موردش قسم به حضرت آدمه. البته در این آیه و والدین و ما ولد روایاتی هست که مراد از والد حضرت ابراهیمه، ما ولدم اسماعیل. آیه دیگری قسم به آسمان و سماع ذات الحبک، حبک یعنی راه ها، آسمانی که دارای راه زیاده، طرق داره. اونم که امیرالمومنین گفت بود من راه های آسمان رو بهتر میدونم، جمع حباک یا حبیکه. خب به آسمان قسم خورده شده. یا در آیه دیگه و سقف المرفوع، باز قسم به آسمانه. و سماع ذات البروج در آیه دیگری است که بروج همین برج‌های 12 گانه است که مطرح و خورشید طبق نظر قدیمی ها میچرخیده و در او قرار میگرفته و 12 ماه شمسی را پدید میاره، که قدیما اسمش اسد و حمل و اینها بود، الان به اسامی فروردین و اردیبهشتی ها ما میشناسیمش. البته تبرج معنی آشکار کردن و سماع ذات البروج یعنی آسمانی که دارای آشکارگی است، که اینها چون مناطق آشکار بودن تو این مناطق خورشید میچرخیده، قمر هم البته میرفته، ما هر یک ماه یه دور میچرخیده، تقریبا هر دو روز نصفی در یک برج قمر در عقرب، یعنی یک دوازدهم ماه، یک دوازدهم 29 روز و 12 ساعت و خورده‌ای که در دور زمین میچرخه، این میشه تقریبا دو روز و خورده‌ایش، دو روز و نصفیش توی همین برج عقربه. حالا مکروهاتی هم درش وجود داره. خورشید ولی خب یک ماه، چون هر 365 روز یک دور دور زمین میگرده، میشه یک دوازدهمش که میشه 29 روز رو دوباره خورده. خب باز دوباره و سماع و تارق آسمان قسم خورده شده، یا و سماع ذات رجع، آسمانی که بازگشت داره. حالا اونجا خودش باید ببینیم بازگشت آسمان چیست. خیلی ها گفتن که شب و روز میشه، یعنی شب میره روز میاد میشه. بله بعضی هم به معنی باران گرفتن. و سماع و ما بناها، دوباره قسم به آسمان و اون بنایی که داره، یا اون کسی که او رو بنا کرد، یا آنچه در او هست. به آفتاب قسم خورده شده و شمس، که حالا معروف ترینش و شمس و زهاهاست، یا به ابر، به ابرها قسم خورده شده، و حاملات وقرا، یعنی اون ابرهایی که حامل سنگینی هستن، یعنی بارون میارن، ابرهایی که بار سنگین دارن. یا در جای بله، این قسم به ابرها، به حضرت ابراهیم و والدین و ما ولد. بعضی ها گفتن مراد حضرت ابراهیم و اسماعیله، بعضی ها گفته بودن آدم و مولدش هم یعنی حابیل و قابیل. به عصب، از قسم هاییست که خورده شده، ول عادیات زبها، که اون عصب هایی که عدل می کنن می دون، فالمغیرات صبحا، اون عصب هایی که قارت می کنند. یا در همین آیه رو به مناسبت تو یکی از بحثامون مطرح کرده بودیم که تشبیه چگونه است، خیلی هم تشبیه زیباییست. فالموریات قدها، فالمغیرات صبحا، اونایی که می تازند، سنگ از زیر زمشون در میره، آتش زنه دارند، به این معنی. باز در آیه دیگری قسم به امتها خورده شده، گفتن آیه مشاهد و مشهود، یعنی قسم به انبیا که شاهدند و امتهاشون که مشهودند. به خود انبیا باز دوباره قسم خورده شدن به انبیان و شاهدن و مشهود. در بحث خودمون انجیر به خود داشتیم و تین. حالا درسته خیلی تلاش شده بود که بگن تین مراد کوه تینه یا مراد بیت المقدسه، ولی خب ظاهرش این خود انجیر. به انسان و شاهدن و مشهود رو در بعضی از تفسیرها، شاهد و مشهود رو من انسان گرفتن. یا و نفس و ما سواها، نفس رو هم حضرت آدم گرفتن بعضی، هم این که باز رو معنی انسان. به بادها و زاریات زروا، یعنی اون بادهایی که پراکنده می کنند، پخش می کنند، بادهایی که میان و باعث میشه که همه چی پراکنده بشه، حالا یا طوفان بوده یا لغاه صورت میگرفته، با این بادها در حقیقت میامده. البته این که در این بادها ملقه هستند، شاید اون دوران در علم بشر به این معنا نبوده، ولی خب امروز به این نتیجه رسیده و معلومه که تمام این گیاهان نرماده دارن، به هر حال باید یک بادهایی بیان که اینها رو بارور کنن. خرما رو میشناختن، خودشون هم میرفتن لذا با دست عرب ها این کار رو میکردن، اما در بقیه موارد هم بود که خب داره لواقه دیگه، و اینکه ما ریاه رو لواقه قرار دادیم در قرآن هم هست. در آیه دیگه ول آصفات اصفا، که آصفات هم به معنای همین بادها هست که اینها بادهایی که میوزند. در بنای آسمان، نه خود آسمان، و بناها و سماع و ما بناها، از مصادیق دیگه دوباره قسم هست، قسم به بیت المعمور، حالا کجا باشه، بل بیت المعمور، قسم به بیت المقدس، حالا گفتن تین و زیتون اگه به معنای بیت المقدس باشه، قسم به جفت و تاق و شرط و لب، چون معناش اینه قسم به جفت، قسم به تاق، معنای اگه بخواییم فارسیش بکنیم، قسم به تورات و کتاب مستور، که تو تفسیرها هست که مراد همین تورات، چون تورات مستور بوده، نوشته شده بوده در مقابل انجیل که منقوله و در حقیقت روایت زندگی عیساست. قسم به روز جمعه، خیلی ها در بعضی در موارد داره و شاهدن و مشهود گفتن که از امیرالمومنین روایتی که شاهد یعنی روز جمعه، مشهودم یعنی عید فطر، عید قربان، عید قربانی. قسم به حق، حقیقت، در آیه دیگری داره که قال فالحق و الحق اقول، قسم به حق، قسم به حقیقت، همون فالحق رو قسم گرفتن، با اینکه فالحق رو برای تفسیری که درش هست نگاه کنید، فالحق رو یعنی قسم به حق، فالحق رو قسم، واو واو تا اون نداره، محذوفش اینه فالحق رو قسمی و الحق رو اقول، اینجوری مفسرین تجزیه ترکیبش اینجوری کردن، گفتن فالحق رو و الحق رو اقول، در مورد خطاب شیطان هم از قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، چرا این کار نکردی؟ قال فالحق و الحق و اقول لاملأن جهنم منک و من من تبعک تبعک من المنهم اجمعین، فالحق و نه نم والحق و الحق نیست، حالا هم دیدن حیز الحقیبش به این نحوه بودن فالحق و فالحق و قسمه، قسم من حق است، به حق قسم میخورم. حالا این گفت شده هاش ممکنه بعضی هم در بعضی شوخه کنن، کلیت شده بودید، به خود خدا هم که را ماشاءالله و ما خلق از ذکر و الانس، در مقام عطف به قسم های قبلیست و قسم به آن که خلق کرد ذکر و انسا را، یا فلا رب بکن، قسم به پروردگار تو، تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، که گفتم نه مورد با اسم جلاله قسم خورده شده، یکیشی یکی از موارد عنوانیست که رب السماوات و الارض و رب السماوات و الارض، یعنی به این نحوه رب المشارق و المغارب، فلا اقسم و رب المشارق و المغارب، که این فلا لای زائد گرفتن بعضی ها، یعنی قسم نمی خورن یعنی می خورن، بعضی ها گفتن نه باز به همین نحوش هم به معنی قسم، یا قسم حالا به ربوبیت مواردش زیاده، خیلی زیاده، حالا من روزش عبور میکنیم، من مثالایش رو فقط میزنم. یا باز خداوند قسم میخوره و نفسم و ما سوا، که آن چیزی که نفس را تسویه میکند که خود خدا باشه. قسم بل ارض و ما تها، اون کسی که زمین رو پهناور میکنه که باز خود خدا باشه یا عوامل از ناحیه الهی باشه. حالا اون داشت یه مطرح میشه دیگه، آن چیزی که آن را این کار را میکنه. در جای دیگه این تلاه لتسالون نعما کنتم تفترون، باز قسم جلال است. از موارد دیگه که اشاره کردم بحث خورشید بود که یکیشو گفتم و زها و شمس و زها ها، یه جا داره یکی و زها ما و ده کرد بکر ما قلا، یا و زها که دوباره اشاره کردیم. حالا در این مورد، در مورد دیگه قسم به دریاست، قسم به دریا و البحر المسجور، قسم به دریاست. یا موارد دیگه به چیزهایی که دیدنیست، یعنی آن چیزی که میبینید قسم خورده شده. فلا اقسم به ما تبصرون، هرچی میبینید دیگه اصلا خیلی عام. قسم به روح، فلا اقسم به نفس لوامه، نفس لوامه باشه. یا روح‌هایی که به نوعی سعادتمندن و سابقات سبقا، اونایی که سبقت میگیرن به سوی بهشت. قسم به روز و نهار ازا تجل، قسم به زمین که خورده شده، نه به همون ازا جلده ها، یعنی به تجلی روز. حالا زمین هم داری میرسیم. قسم به روزگار و العصر، چون داریم از روی حروف میریم. قسم به زمین و الارض ذات سبع، یا و الارض و ما تها. قسم به زوجیت و ما خلق از ذکر و الانسا، یعنی اون کسی که خلق کرد یا آن چیزی که خلق شد، خلق کرد ذکر و انسا را. زیتون که خب مونده بودیم، ستاره که گفته شده و سما ازاف البروج، که حالا اینو در سما گفته شد، در اینم هست. فلا اقسم بالخنس، خنس خیلی ها گفتن یعنی پنهان شونده ها، یعنی اون ستارگانی که پنهان میشن. و نجم ازا هوا، که قسم به ستاره است. لا اقسم به نواقع نجوم، نه خود ستارم، جاشون، موقعشون، موقعیتشون. و نجم ساقر، ستاره های دنبالدار. و سابحات سبها، که اینم گفتن بازون همه ستاره است. قسم به ستاره ثریا و نجم اذا هوا، که گفتن این مراد این نجم اذا هوا این ثریا. قسم به زحل، باز لا قسم بالخنس، بعض تفاسیر گفتن مراد از خنس زحله، بعضی هم گفتن مراد از خنس ستاره زهره است. زهره در معمولا ادبیات جهانی مظهر عشق، خوش رنگ بوده و قرمز بوده میانه اینها، یعنی که ستاره خوشگلی وسط بوده، ظاهرا میگفتن خود بقیه عاشق او میشن. ستاره طارق و سماء و طارق، بعضی گفتن طارق اسم ستاره است، ستاره عطارد رو باز در بعضی از تفسیرها داره که خنس اسم عطارد، مریخ رو دوباره گفتن اسم خنس، مشتری هم همینو گفتن. قسم به سحر و لیل ازا ادبره، یعنی اون لحظه‌ای که سحر میشه، شب لحظه‌ای که داره سحر میکنه. قسم به شاهدان روز قیامت و شاهدان مشهود. قسم به شب و لیل ازا یقشا که قشا میاره، و لیل ازا سجا، و لیل ازا یقشاها، دو تایه مختلفه، و لیل ازا یعصر در آیه دیگه داره، یا و لیال عشر. قسم بعدی قسم به شطور، و العادیات ذبحا، که این قسم به عادیات بعضی ها گفته بودن، رسیده بودیم آیات شو خوندیم بعضی ها شو بگفتن مراد شطوره، بعضی ها گفتن اسبه، تفسیر سوره رو گفتیم. قسم به شفق، فلا قسم رو به شفق، قسم به صبح و صبح ازا اسفره، قسم به روز عرفه، مقام مکان عرفه دوباره، و شاهد ابن مشهود قائل داره شفق، بله شفق اون سرخی صبح، سحر زمان شفق سرخیه. حالا موارد و مشاهدت و تفاصیلش داریم، فل جمله بپذیریم، یا در رابطه با صبح مثلا خود والفجر، اصلا سوره والفجر با قسم به او شروع میشه، و صبح ازا تنفس در آیه دیگه دارم. قسم به زمان عصر، صبح گفتیم و عصر هم گفتیم، بل عصر اگر معنی عصر و روزگار نگیریم، به معنی عصر همون بعد از ظهر بگیریم، مثل یه رو پیش نیم ساعت یه ساعت پیش. قسم به عید قربان که گفتم و شاهد مشهود رو گفتم. قسم به حقائق نادیدنی، حالا او قسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، پس بعد دومش نادیدنی ها. قسم به فرزند و والدین و ما بلد، اگر معنی مطلق گرفتیم، اشاره به فرد خاصی نگرفتیم. قسم به قاریان قرآن و تالیات ذکر، اونا که ذکر رو تلاوت میکنه. قسم به خود قرآن که همین موارد و ملقیات ذکر و ناشرات نشرا اینا رو، و مرسلات عرفا اینها رو گفتن من خود قرآن. یا و القرآن الحکیم، یاسین و القرآن الحکیم که اول خود قسم به قرآن، و کتاب مبین واره اشاره به اینه، صاد و القرآن ذکر، و کتاب مستور اگر معنی تورات قبول باشه معنی قرآن، یا در مورد دیگه قسم به قلم، نون و القلم و مایسترون و القلم، قسم به قلم خورده شد. به قیامت، لا اقسم به یوم القیامت، و یوم الموعود دوباره قیامت، یا نوشته های شما و مایسترون، قلم و آنچه که می نویسند، خود کتاب و کتاب مسلوب. قسم به کشتی، فلجاریات یسرا، اونایی که جاری میشن تو آب، راحت هم میرن. فسابحات سبها، سب این شنا کردن، اون کشتی هایی که شنا میکنن، قسم به کشتی ها، حالا شناگرها یا ناوام، ناو و هواپیما و کشتی و قایق و کایاک و عمرم، سو معمولا باید گفت مثلا صالحین اونجوری انسان رو چون حمله در تقریب جانب مذکر به کعبه و بیت المعمور به کوه و تور اگه گفتیم معنای کوه توره قسم به لوح محفوظ و کتاب مبین قسم به ما کلا و القمر و القمر اذا تسخر و القمر اذا طلا قسم به ماه خورشید قسم به ماهی و نون همون نون اول نون و القلم و ماهی از سرون نون اولش گفتن به معنی نون به معنی ماهی و زنون ذهب مغازبن اون زنون صاحب نون دیگه صاحب نون یعنی صاحب ماهی حالا خود نون یعنی قسم به ماهی به خود پیامبرم که گفتم داره لعمرک داره که قسم به جان تو
قسم
گرفتن قسم گرفتن بله دیگه به معنی خاص خود مقطعی نگرفتن در مورد نون بحث اینه که ماهی باشه قسم به همه چی فرام و بسیار ما تبصرون و بالا تبصرون همه چی قسم به مرگ که آمده در نازعات غرقا نرده می کنن می گیرن جونتون رو قسم به مکه لا بسیار به هاز البلد و هاز البلد الامین به ملائکم که زیاده و از زاجرات زجرات که اینها میان و میان پایین و که الا ماشاءالله فتالیات ذکر و صافات و صافات صرف با اینا که هست حالا ملائکه زیاده مؤمنان که همین و شاهدن و مشهود گفتن قضیه تفسیرش به مؤمنین قسم به تلاوتگران قرآن که خوندیم و فتالیات ذکر را گفته بود ناظران روز قیامت قسم به نماز و شفع و الوتر اون جفت و تاق که گفتیم بعضی ها میگن نه مرادش نماز شفع و نماز وتره پس به نوعی از خاصی نماز بله این مواردی که میگم من البته خلاصه ایشو گفتم تقریبا امهات این موارد رو گفتیم ولی مثال هاشو نه مثال ها زیاد تن خب این تعداد بسیار زیاد قسم که اگر بخواد کسی شمارش بکنه بسیار زیاده این چیه معناش چیه سابقا مطور مفصل گفتیم دیروزم ارجاع دادم که ما یه بحث بسیار طولانی رو در رابطه با بحث قسم و این که ماهیت شیست احکام شیست مطرح کرده بودیم قبلا گفته بودیم و احکامش رو گفته بودیم نمیخوایم الان وارد بحث چیستی قسم و احکام شرعیش بشیم ولی سوال اصلی اینه که شما وقتی قسم میخورید اونی که هست اینه که حتما مقسم به باید یک چیز با عظمتی باشه به خاطر این که ما گفتیم قسم چیزیست که انسان به عنوان تضمین به عنوان توکید به عنوان تأیید برای کلام خودش میاره حالا با هر بیانی که به نسبت قسم داریم ما رو گفتیم از اعتبارات عقلاییست که اجازه خودشم مطرح شد همین اول سوره تین هم که وارد شدیم یه اشاره بش کرد اما قدر مسلم اینه که در مقام بیان قسم وقتی هست یعنی این چیز مهمیه اون چیزی که ما بهش قسم میخوریم یک بزرگی درش هست حالا اینا چه بزرگی درش وجود داره که گفته شده یک دوم من این که خب ما میدونیم از اون ور الا ماشاءالله، ما گفتم قسم باید به خدا باشه، به غیر خدا نباشه، نهی شده. از کثرت قسم هم نهی شده. و بعد اینها چه ویژگی هایی دارند که به این نحوه آمدند؟ بعضی آمدن خواستن خیلی مسئله رو ساده کنند. فتح القدیر شوکانی از معاصرینه، معاصرین 200 سال پیش مثلا، او در اونجا میگه که اینا همش یه مضاف محذوفی داره، همش خالق اولشه، والعصر یعنی و خالق العصر و شفع الولد و شالب شفع الولد، هر جا قسم میخورن یعنی خدا، یه خالق توش هست. این واقعیتش اینه، یه جوری حل کردن مسئله است که شاید به مالای ارزا صاحب و خب خود قرآن بلد بود اینو بگه، یعنی این موارد رو. اینجوری نیست و تین و زیتون، نه که و خالق تین و زیتون. تازه اگر همین گونه بود، حالا چه ویژگی تو تین و زیتون و اسب و شتر حالا خالق اینا خدا خودشون نماینده؟ حالا لعن رو کنه، اونا میگه جان تو پیغمبر خودش مهم بوده، پیغمبر حالا آدم عظیم باشه اشکالی نداره. دومین مطلب این که در بعضی از کلمات هست، گفتن اینا قسم خوردن به خاطر اینکه اینها درسته پیش خدا مهم نیست، ولی بر عرب مهم بوده. چون برای عربها مهم بوده، این طبیعتاً به چیزهای قسم خوردند که برای مستمع اهمیت داشته. این البته فعلی جمله پذیرفتنی است، ولی میدونید که این یه جدله، یعنی این که من استفاده بکنم از اون چیزایی که برای شما اهمیت داره و درسته، یعنی از دید من مثلا میگم هوبر غلطه، ولی من بگم آقا به هوبر قسم، میگه شما هوبر شنیدی، میگه حتما درسته دیگه. شما برسی مثلا ورس کنید به یه هندو، میگی به گاوت قسم. خب اولا این یه مجادله است، یعنی با طرف آمدید جدال کردید، از بحث صنعت برهان و از اینها خارج شدید. جدال احسن، اشکال هم نداره، چون اینا بعضی هاشم دروغ که نبوده، ولی شأن خدا نیست که اینو بگه. این که این مقام بیان بشه که اینها رو چون اونها بزرگ می‌داشتند و چون برای اونها بسیار مهم بوده، اینها رو آمده و خدای سبحان به اینها قسم خورده که بگه آقا خب تو که اینو مهم میدونی، من به همونی که تو مهم میدونی قسم میخورم. اگه هیچ راهی نبود، خب اینم یک جوابیست، ولو جواب دندانگیری نباشه. نمیگیم که من به اعتقادات شما قسم میخورم، شما که نمیدونی من اعتقادات تو ندارم، به خود علالات و عزام که من باطل میدونم نیست. از دید من که تین و زیتون انقدر مهم نیست، ممکنه از دید بنده مثلا فرض کنید میگم پیغمبر خربوزه زیاد گوشت، خربوزه مهمتر از تین و زیتون، ولی تو که قبول داری به همون که تو قبول داری، میخوام تو رو آبیه دیگه، میخوام اعتماد تو رو جلب کنم. برخی اومدن گفتن که این مطلب در دو جا هست، یکی در این تلاش خیلی زیادی برخی از مفسرین معاصر عرب دارن و بر اون آقای معرفت هم دیدم این مطلب رو بهش پرداختن، نه در مقام جواب البته، گفتن این قسمها یه تناسبی توش هست. مثلا وقتی میگه و سماع ذات رجع، این جاییه که داره بحث قیامت رو مطرح میکنه. آیه قبلش اینه انهو علا رجعهی لقادر، ما اگه اومدیم شما رو آفریدیم میتونیم براتون گردونیم. اومد بلا فاصله قسم به آسمان صاحب رجع میخوره، میگه نگاه کن آسمون میره و برمیگرده، شما میری و برمیگردی. به همین جهت هم مرحوم آقای معرفت اتکای زیادی داره و این که بگه اصلا قسم اینو تشبیه، این شباهت به اون داره، به این که ما ببین میگه سماع ذات سر، یعنی کوبیدن، ما اون دنیا میکوبیم در همین تین و زیتون خودمون. ایشون میگه و تین و زیتون و تور سینین و آزل ولد الامین، میگه همینجا قسما میگه ببین همه این پیغمبرا یه موقعی اوج بودن منحرف شدن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، انسانم از اوج به حضیض اومد، همونطوری که اون شد اینم شد، یعنی کهن اینها دیگه قسم نیست. این جواب سومه، اینا قسم نیست، اینها نوعی تنبه به شماست به این که اگه دارم اینو میگم یه شباهتی هم در طبیعت داره. البته ممکنه اونجا اگه عقلشون میرسیده عربا میگفتن خب حالا بر فرض که سماع ذات رجع، چرا ربطی به رجع ما داره؟ مگه هرچی رجع داره پس باید ما رجع داشته باشیم؟ اما اون میگه چون مقام حالا میرسیم نکته غزالی داره اونجا میگیم، چون مقام تشبیه، مقام ذهن رو نزدیک میخواد بکنه، این خوبه. اما این نکته در بعضی از قسمها درسته ولی در همش در نمیاد، یعنی تمام این موارد رو اگه ما بخواییم بیاییم این مطلب رو توش پیاده بکنیم، نمیگم نمیشه، خیلی بعضیش معونه میبره. پس چند جوابی که ایشون برای این مسئله میخواد بده اینه که آقا در داستان قسمها تشبیه، قسم نیست، اون قسمهایی که به طبیعت و به اینها خورده میشه یه نوع تشبیه به این مسئله است. بعدیش هم اگر درست باشه به نظر من جواب فعل جمله درسته، به صورت توسعه همه رو بخواییم بگیریم باید دونه 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 رو نگاه بکنیم. خب یک نکته دیگه، جواب دیگه ای که حالا اونی بود که تو ذهن ما بود، به حمدالله دیدیم یه معیداتی هم داره، ممکنه بعضی از عراسای عبارت آقای معرفت هم براش معید بتونیم پیدا بکنیم توی این مواردی گفتن. به نظر میرسه در کلام غزالی به نقل از کتاب قصاص مستقیمش، من البته چون خودم ندیدم مستقیم دارم از اون نقل میکنم، از این کاری که زحمت کشیدن دوستان دادن، و شاید لعل یک تنظیری هم بشه کرد در نولدکه تئودور نولدکه، یکی از کسایی که کتاب تاریخ قرآن داره که آقای بهشتی هم مرحوم شهید بهشتی هم ترجمش کرده، مستشرق معروفی است. حالا اونم یه نوعی بیاریم، البته بیان نولدکه بیان ناقصی است در این مسئله، حداقلش اینه که اونی که ما میخواییم بگیم نیست. اون حرفش اینه، میگه ببینید پیغمبر اصلا در مکه، میگه همه این قسمها در مکه است و مکم پیغمبر همش به این بوده که مردم رو از عبادت اصنام برگردونه به عبادت خدا. اونم اونجا برهان این حالیشون نمی شده، باید از روش های خطابی عمل می کرده، از جدل و برهان باید مده بیرون، می رفته تو خطابه، یه جوری با خطابه اینها رو سرشون گرم میکرده دست از این کار بردارن. ما اصلا حرفش این خب این یه مقداری با اون بیانی که ما از قرآن میشناسیم که حداقل باشه غلطه، نقدم بشتردم که اصلا اینجور نیست، در همون بحث مکم استدلالاتی وجود داره. بذار این بیان ناقصی است. اما غزالی باز اونمونی که ما میخواییم بگیم نیست، اما نزدیکتره. از غزالی نقل شده که غزالی میگه قسم هایی که در مکه است خیلی سنگینه، اینها به این جهت بوده که اعراب اصلا سطح فهمشون پایینه و از اون طرف هم آدم های به شدت جذبی هستند. شما اگه میخواستی با اینا مستقیم با برهان صحبت کنی یا اصلا نمیفهمیدن، برهان فهم میخواد، برهان مثلا اثبات خدا بسیار کار مشکلیه. دومشم این که اگرم میفهمیدن چون مطلب علمی بود لجبازی میشد، نحوه سخن با اینها باید به گونه می بود که اینها رو رام کنه، نرم کنه. من خیلی از این که این عبارت رو به کار ببرم تحفظ داشتم، وقتی دیدم ایشون تعبیر کرده بالاخره یه دانشمند اسلامیست به کار ببرم. ببینید ما در قصائدمون تشبیب داریم، تشبیب آغاز قصائد شروع میکنه، میخواد مثلا فرض کنید ظفرنامه‌ای بگه در رابطه با پیروزی سلطان بر لشکر، اما از بهار شروع میکنه، از چشم یار شروع میکنه، یک تغزل ابتدایی در غزل داره، در قصیده داره، که اون هیچ ربطی به موضوع نداره، فقط و فقط دلها رو نرم میکنه، یک بیان لطیفی رو ابتدای غزل تحت عنوان تشبیب بهش میگن، شروع میکنن یا نسیم و سیم اونم داره، شروع میکنن به گفتن و این رو فقط برای اینه که دل تو نرم شه گوش کنی، بعد شروع میکنه قصیده رو با مطالب جدی توام کردن. بیان غزالی اینه، میگه ببینید اعراب آدمایی بودن چی نمیفهمیدن، اینها رو برای این که شما بشونی گوش کنی باید یهو میگفتی و سماع و طارق، اینا همه چشاشو تاریش بشید نگاه کن، آسمان که میکوبد، اسبها که میتازند، به گونه ای بگی که اینها آماده شنیدن بشن. پیغمبر باید بیانش بیانی می بود که اینها رو آماده شنیدن کنه. این قسم ها اصلا نقش قسم نداره، معنی قسم نیست، دارن از یک چیزهایی که برای یا در طبیعت یا در فضا زیباست و اینها رو جذب کنه. یا مثلا میگه قسم به زیتون و انجیر، یا هم برگردن گوش کنه من چی داره بگه، باید اینها رو حواساشون رو جمع میکرد. بعد نکته ای که اضافه میکنه میگه که نکته مهمش اینه که عرب ها اینجوری راحت میپذیرفتن، اگه براشون برهان میبردی استدلال میکردی نمیپذیرفتن، به جهت همون دو دلیلی گفتم، یا اصلا برهان حالیشون نمیشه چی چیه، یا اینکه اگرم میفهمیدن لجباز بودن، با این آب با حرف منطقی نباید پیش میرفتید، به خصوص در آغاز اسلام، آغازی که شما با یک سری بدوی در تماسی که هیچی بلد نیستن، سواد خوندن نوشتن ندارن. تمام قسم ها پس به این بیان، اینها نقش تشبیبی داره، یک نقش بلاغت داره، نقش شاعرانگی داره، یعنی طرف رو دلش رو نرم میکنه، یک بیان زیباییش از یه قضایا و به خاطر همینم صور مکی غرق در این اصطلاحات زیباست. شروع که میکنه ولعادیات ذبحا، یه تصویری میسازه که عرب آب از بلوچش آویزون میشه، فلموریات قدا فلموریات صبح، این انقدر زیباست این میشه گوش میکنه. بعد ادامش میگه که خب حالا که اینا رو گفتم ما راست میگیم، ما هشدار میده، این تنبیه هاست، میکوبه تو سرش. و شمس و زها ها همه عربا من کنید بسه نگاه میکرده. پس نقشی که داره ببینید، اولا و به ذات مخاطبین بل افهامش رو توجه کنید. اولا و به ذات قرآن بر من و شمایی الان نیمده، پیغمبر بوده با یه مش عربی که حاضر نبودن گوش به حرفش کنن. این باید یه چیزی میگفته که دلهای اینها رو نرم کنه، گوشهاشون رو آماده شنیدن کنه. تعبیری که داره اینه: فالقسم فی اوائل صور یعطیها نظرتن فی بهجتا. این سوره رو عطا میکنه یک سبزی، یک لطافتی، و رونقن فی دیباجتها، یه رونقی اولش بهش میده. فتلمع الاقسام فی قسمات صوره، اینا میدرخشن در ابتدای این سوره، کل قرت البارقه، مثل یک سفیدی درخشان میدرخشن. بل هیه اشبه و شیئن بالمطالع الحسنه فی القصیدت الجمیده، قصیدت الجیده. میگه اینا بهترین، اگر بخواییم تشبیهی بکنیم، مثل این تشبیبهای اسکاله، اگر وقت بود شروع میکنیم مثل یه قصایدش خوندن، ببینید چه تشبیباتی اولش داره. میخواد یه سری مسائل اخلاقی براتون بگم، ولی شروع که میکنه از ابتدا شروع میکنه با یه داستان بسیار بسیار لطیف شاعرانه، دلها رو اول نرم کنه. از این نکته‌ای داره اینجا میگه ببینید قرآن مخاطبش همه جور آدمه. یک سری آدم ها هستن که اینها اینقدر رتبه بالایی دارن، شما برهان براشون بگو، موعظه براشون بگو. یک سری باشن مجادله باشون بکن، ولی یک سریشون هستن که اصلا شما باید اینها رو با همین با حکمت و موعظه و مجادله اینها رو بگیره در مجادله. فارغش با نردکه اینه که اون به خطابی برده، این به جدل میبره، اما مهمش این نیست. مهم اینه که در حقیقت این یک صنعت شاعرانگی رو داره بیان میکنه. اما اگه رو گفتی اون بیانمون جنبندی شدیم که ما اصلا مدعی میشیم که این قسم ها نقش قسم ندارند، اصلا به معنای تضمین و تأکید و توکید، یک توضیحی، مثلا تضمینی، یک تأکید ویژه‌ای، تأییدی، یک اعتباری برای این که بگن این شاهد حرف ماست نیستند. البته نکته مهم اینجاست که توجه بکنید، نه اینکه همه قسم های قرآن اینجوری ها، قسم های به این دست امور این گونه است، نه قسم های صور مکی. بلا تلاهه، نه تلاهه اینجوری نیست، تلاهه نقش خودشو داره، لعمرکه اینجوری نیست، یا ورق بکه اینجوری نیست. این قسم هایی که به نظر بی ربط میاد، بر تین و زیتون و آمونات زبها و نجم ازا هوا ما زل صاحب و کن و ما قوا، این رونید و نجم ازا هوا، اول یه چیزی میگه بعد همه چیز اینها خطور میکنه، بلا فاصله پشبندش این که صاحب شما آدم بی ربطی نیستان، بی خود حرف نمیزنه. پس اینها نقش های به این بیان نقش های شاعرانگی دارن، اصلا مقامشون مقام تأکید و توصیه و یا اون تأیید و اینجور اموری که ما از قسم انتظار داریم نیست. معناش چیست؟
نه ظاهرا این خودش یکی از ساختارهای بیانی قرآن خب افهم کتابتش بینه، یعنی اطمان از قالب جدیدی استفاده کرده که این قالب جدید بلاغت رو میرسونه. پس نقش این ها صد درصد نقش بلاغیست. حالا سوال، آیا هیچ معنی دیگه نداره؟ چرا قرآن میتونه علاوه بر این نقش بلاغی معانی دیگری هم مستطر داشته باشه، بطنی داشته باشه؟ ما داریم ساختار قسمیش رو میگیم، به دنبال این نباشید که قسم باید به امر مهمی باشه، از کجا آمده، کجا رفته، چیزی شده. این محصول بحثمون، چون در سوره عادیات هم بحثش نکرده بودیم، البته اونجا به یک بیان دیگری گفته بودیم، ابتدا گفته بودیم فردا که یه روز حدن قبور بقیه، انشالله روز شنبه شروع سوره انشراح.